بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از برنامه‌های تربیتی ما خود این دعاهاست که در مقام دعا انسان حاجت‌هایی را که با خدا دارد و حرف‌هایی که با خدا می‌زند در ذهن راه را پیدا می‌کنه، مسیر را پیدا می‌کنه و نفس انسانی نسبت به اون مسیر و راهی که پیدا کرده تعین پیدا میکنه و تربیت میشه و روی همون موازین میتواند برای آینده خودش چه در این دنیا و چه در عقبا مسیر را تثبیت کرده باشه. اینه که دعا یه جایگاه خاص خودش هست، خصوصا در جایگاهی که شخص بیشترین اضطرار و اضطراب پیدا میکنه، که این دیگه خودش را وابسته به خالق متعال میبینه و دعا را به صورت حقیقی جدی دعا میکنه. این آثار تربیتی در نفس خیلی قویتر میشه و تقریبا طوری است که با این دعا یک وابستگی قویی به حضرت حق متعال و توکلش به حضرت حق متعال میشه و این مهمترین تربیت که برای ما که ضعیف النفس هم هستیم اثر خودش را میگذاره. اونایی که قوی نفسن که دیگه بالاتر، اونایی که اثرات مهم دعا را بهتر درک می کنند و نزدیکتر هستند و قرب و منزلت بیشتری دارند که خیلی روشن‌تر. برای ما هم که ضعیف النفس هستیم، در عین حال یک اثر ذاتی و یک اثر حقیقی داره که اینا همه در تربیت انسانی بسیار مهمه. من در یه قسمتی از این مربوط به اعمال نیمه رجب و در این دعایی که معروف شده به دعای ام داوود، که خیلی مطالب زیبایی در این دعا هست که ظاهراً غیر از این که اوصیا و اولیا به این دعاها مشابهش عمل کردن و یا همین دعا را بعضی از اوتاد عمل کردن و نتیجه گرفتن، ما هم یه مقداری از اینجا انتخاب کردیم. انشاءالله به دست خودمون و به فکر و عقیدهی که داریم متوسل بشیم و به نتیجهی برسیم. از اینجا شروع میشه: اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد. بعد از قسمهایی که به پیغمبران بزرگ داده شده و دعاهایی که مستجاب شده، یکی از اینها یا زائد خضر فی علمه، کسی که بیشتر علم خضر را زیاد کردی، یا راد موسی علی امه، این کارهای با عظمت و معجزه‌ای که برای حضرت موسی واقع شد، یکی همین که خود موسی تا بچه بودن و در حال خیش شیرخارگی به مادرش برگردون، ضمن این که این قسم ها داده شده، ان تصلی علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، و ان تغفر لی ذنوبی کلها، منو بیامرز از همه گناهانی که کرده ام، گناهانی که از من سر زده به واسطه این پیغمبران و بزرگانی قسم دادم که تو کسی هستی که اینها را با معجزه اینطور برنامه ها را اجرا کردی، منم را بیامرز، و تجیرنی من عذابک، منا در جوار خودت، پناه خودت قرار بده، که دعای مجیر همینه دیگه، تمام وجودش انسان خودش را در پناه خدا قرار میده. اصلا اجارم که ما میگیم در پناه دادنه، حتی اجاره منزل، اجاره چه که اینا همه میگیم، یعنی کسی را در پناه او قرار میده. او این ثروت را نداره، میآورتش به عنوان اجاره، به او اجاره میده، یعنی در پناه مالی خودش قرار میده. خب یه مال و اجاره یه معین میشه میپردازه، ولی اصلش اجاره، کسی که اجاره میشه در پناه اون کسی که صاحب مال هست، صاحب منزل هست، صاحب اون باغ هست، بستان هست که اجاره داده، در پناه. و یجیرنی من عذابک، تو میتوانی این کار رو بکنی، و تجیرنی که خطاب که تجیرنی باشه من عذابک، و تو جبلی رزوانک، و یک ایجاب و قطعیت قرار بده برای رزوان، بله رزوان و راضی شدن را نسبت به همه علی‌السبا خداوند متعال داره، ولی نسبت به من ایجاب بکن، قطعی کن، و توجب لی رزوانک. یا اگر اینجور معنا کردیم، یعنی وسیله هایی که ایجاب رضایت تو بشه تو ایجاب بکن، تو به وجود بیار، و توجب لی رزوانک، طوری بشه که اسباب رزوان تو ایجاب بکنی، به وجود بیاری تا این رزوان حاصل بشه. یا این رزوانی که برای همه هست برای من تثبیت بشه. و امانک، رزوان تو و امان تو، امانکه، امان خداوند اصلش امان از عذابه. امان هم مراتب داره، یک وقت امان میدهن به یک کسی که حتی خطایی از او سر نزنه، این خیلی امان بالاتریه، ایمنی میکنن، مواظبتش میکنن که خطایی نشه، مثل پدری که مثلا به فرزند یک امانی داره، هی مواظبش هست که یه جایی خطایی از او، لغزشی از او به وجود نیاد. این امان بالاتر از امان بعد از خطا هست. خب و امانک و احسانک و غفرانک، هم در امان تو باشم و هم احسان تو برای من باشه. خیلی دعای ظریفی است، دقیق. اینا همه محاسبات نفس انسانه، انسان یه همچین احتیاجاتی داره، اگه قدرشو بدانه در امان خدا باشه، ببینید چه مرحله عالی پیدا میکنه و یکی هم در احسان پروردگار باشه، یعنی طوری باشد که خداوند به او مرتب نعمت احسان داشته باشه، به او نیکویی کنه. و غفرانک، غفران که ما همیشه به عنوان آمرزش در فارسی معنا میکنیم، اینم دارای دو حقیقته. یک حقیقت غفران همینطور است که ماها در فارسی میگیم، یعنی آمرزش، گذشت کردن از خطا. وقتی گذشت میکنن این خودش غفرانه دیگه. یا الله، یک جور غفرانه که وسائلی و موازینی فراهم می کند که هرچه گذشته بوده جبران کنه. این غفران بیشتر ما در تربیت نفسی لازم داریم، یعنی طوری تنظیم بشه که خطاهای گذشته را جبران بکنه. شما می بینید مثلا شما در اداره می خواد کار بکنید، در یک جایگاه علمی همراهی بکنید با کسانی، موازین درسیدون را یا امتحان میخواد بدهید، اینا یک موازینی پیدا میشود که جبران گذشته میشه. مثلا یک درسی را تمام نکرده، درست نتوانسته جواب بده، یک زمینه مساعد میشه که بفهمه، جبران اون نفهمی های قبلیش را درست کنه. ای بینه در اینجا یادی هم از اخوی بکنیم و خود مرد رحمت الله. برنامه ما گذاشته بودیم که بچه های ما هم هممون اینجوری حرف بزنن، و بین من و با اینکه من خب بزرگتر بودم و ایشون احترام من میذاشت، ولی ما از ایشون تقاضا کردیم همینجور عمل. اول صبح که میرسیدیم به همدیگر، مطالعاتی که دیشب کرده بودیم، حالا یک قسمت های سوال بود برای ما، تمام نشده بود، حل نشده بود، مثل امروز که یه سوال اینجا پیش آمد که بنده شد حل کنیم. لذا به یک دیگر صریحا جلوی بچه ها میگفتیم که اخوی شما نفهمی دارید؟ و هم فوری این بزرگترین سوال ما بود، میگفتن بله من یه چون نفهمی رو دارم، متوجه نشد. یا من میگفتم اخوی نفهمی دارید؟ یعنی یه چیزی نفهمیدیم، محضر خدا باید ما التماس میکردیم و نتیجه بگیریم، بالاخره نفهمیدیم، که اون نفهمی را حل کنیم قبل از اینکه به درس میریم، قبل از اینکه به مباحثه میریم، اون نفهمی خودمون را حل کنیم، تقاضای از یک دیگر داشته باشیم. نفهمی داری اخوی؟ بچه ها دیگه کم کم یاد گرفته بودن. بچه ها میپرسیدن، میگفتن که گاهی هم به معناش ها خیلی دقتم نمی کردن، به ما هم میگفتن که بابا نفهمی داری یا نه، گاهی وقتا میرم میگفتن و چیره بود. اما بین خودشون همدیگر را میگفتن که به برادراشون یا خواهراشون میگفتن نفهمی داری، مثلا اسمشم را میبردن، نفهمی داری؟ او هم میگفت بله. من فوری می آمد اون کار مدرسهش را، نوشتارش را، یه چیزی بود، می نشست و حل می کرد. این آدم در نهایت خضوع و خشوع برای فهم مطلب و دنبال مطلب باشه، این مهمه. و این باعث یک نوع غفرانیه. عقب افتگی ها چه میشه؟ جبران میشه. راههایی که از این به بعد باز میشه برای آدم، یعنی اصلا مسیرها از نو باز میشه برای جلو رفتن و ترقی و تعالی را تضمین میکنه. پس دقت فرمودید، خیلی مسئله است که انسان خودش اعتراف به ذنب داشته باشه و دنبال غفران بگرده، و غفران را به این دو معنایی که ذکر کردیم، که معنای اول که خب همه مطلع هستیم و یعنی آمرزش، ولی معنای دوم بسیار مهمتره که انسان به وسیله این غفران ترقی و تعالی پیدا میکنه. خیلی برای من خودم این مسئله از اوائل طلبگی تا الان که جلوی چشم من همچین مراحلش هم بعضیاش تو ذهنم هست، خیلی برای ما حاصله که گاهایی میشد پیش آمد میکرد که ما میدیدیم در یک جایی خلاصه اون نصیبی که باید برای ما حاصل بشه نشد، ولی وقتی دعا میکردیم میدیدیم از قبل اون موازینی که بایستی رعایت کنیم و نکردیم این دفعه برای ما تنبه میشد و جبران میشد. این جبران مهمترین غفرانه که آدم از کمالاتی که حالا اینجا مثالی هم بزنم، یکی از موازینی که میگن راجع به شفاعته، همه شفاعت به گناه نیست، شفاعت یکیش قسمت گناهه، معصیته که آدم شفاعتش میکنن راجع، یک شفاعته که مهمترم هست که در قضیه حضرت معصومه سلام الله علیها که شفاعت عام به ایشون واگذار شده و باید از ایشون ما شفاعت بگیریم، این شفاعت در رتبه، یعنی چیزهایی که خطا کردیم و رتبه و مقاممون پایین آمده که در بهشت این مقام رو میبینیم دیگه از دست دادیم، از همین حالا شفاعت رو میابیم که شفاعت کنن ما را از اون رتبه بیم به بالاتر، با اینکه گناه نیست، معصیتی نیست، رتبه پایین تره. شفاعت در رتبه هست که نواقصی را که داشتیم در مقام تعلیم و تربیت نواقصی داشتیم جبرانش با شفاعت انجام میگیره. پس دو جور شد شفاعت، یه شفاعت در گناه و معاصی که عقب موندیم، یک شفاعت نه برای رشد ماست، برای اون مقام بالاتر ماست که به اون مقام برسیم و اون مقام بالاتر نصیب ما بشه. دیدید یک امر خیلی مهمیه و این جور شفاعت انسان. خب احسان و غفران، وقت من اینجا قرینه میگیرم، جاهایی که احسان و غفران با هم آمده معناش همینه، غفرانی که جبران میکنه. چون خدا در مقام احسان برآمده غفرانش هم هست، این غفران جبرانه، جبران از اون چیزهایی که از دست ما رفته و الان با تدارک بشه. خب از تو اینها را میخواهیم، یکی دیگه از چیزهایی را که از شما میخواهیم که البته این غفران با اون انتغفرالی که اول دعا هست، این غفران بعد از احسانه و این جبرانه، این غفران جبرانه. یکی از جهاتی که از خداوند متعال میخواهیم بهشت پروردگاره و جنانک. مقدماتی که شما یک اشتباهکاری هایی کردید مقدماتی فراهم بشه که این اشتباه دیگه از شما سر نزنه، اون مقدارهایی هم که انجام گرفته جبران بشه، این توفران میکنه، این میشه غفران. حالا شما تو کار اجرایی چون گرفتار شدید، من برای شما خطاب خودتون میکنم. در حین مدرسه چرخوندن و ابتدای کار که ایشون مدیریت میکردن یه پیشامدهایی کرده، حالا این پیشامدها بایستی جبران کنن برای امور بعدی، اونایی هم که قبلا بوده جبران بشه، درست میگم؟ و این جبرانش، این جبرانش یک جبران ارزشمندیه. یعنی انسان ممکنه در نظرها افتاده پایین میاد، در نظر خداوند، در نظر ملائکه، نظرها اینو جبران میکنه، جبران که کرد حقوقی که مربوطه دیگران. یا به عکسش بگم، کسانی که به شما جرم کردن، گناهی کردن، حق شما رو تضییع کردن، اونا بایستی همین غفران جبرانی داشته باشن که مواردی را که تعذی کردن یا تجاوز از حقوقی کردن، حالا این غفران، حالا میاد همون طلبه یا همکار یا کسی میاد یک طوری مسیر بهتری را انتخاب میکنه تا جبران بشه، توجه فرمودید؟ و این غفران جبرانی خیلی مهمه، خیلی خیلی واقعا مهمه، مسیر را باز میکنه. و اسألک ان تفک عنی کل حلقت بینی و بین من یعزینی. چون خود شما را خطاب اینجا کردم، دیدم این عین همین است که مخاطب شما هستی. حفظکم الله. حالا ببینید که میتوانید ندوست چه کار کنید؟ و انتفک، باز کنی این کار را، خدا کنه بازش کنه. انتفک عنی کل حلقتن. خیلی در تربیت این مهمه ها، آدم در این مقام قرار بگیره که هل حلقه ای که بسته شده، این حلقه را خدا بازش کنه، تو حلقه گرفتار نشین. انتفک عنی کل حلقتن بینی و بین من یعزینی. من اینا مکرر می دیدم، اخوی این را ذکر می کردن و تو بیانشون بود و جایگاهش هم همینه. واقعا بعضی از جاها طوری میشه که حلقه، کسانی که میان آدم را اذیت می کنن، رابطه قطع میشه، تو حلقه آدم گرفتار میشه، بنای اذیت داشتن که چه ما را در اون حلقه قرار بدن، افتادیم هم تو اون حلقه. حالا هرچی میخوایم این حلقه رو باز کنیم، دریم، نمیتونیم. دیگران کردن، دیگران اینجور منو اذیت کردن، دیگران ما را تو این مسیر انداختن، ولی از خدا بخواهیم این حلقه را بازش کنه. و انتفک عنی، باز کنی از من کل حلقتن بینی و بین من یعزینی. کسانی که من را آزار کردن، اذیت کردن، حلقه های گرفتاری انداختن، اینا را تو بازش کنی تا برم جلو برم. این در مقام تربیت خیلی مهمه. ما در برابر کسانی که ما را اذیت و آزار میکنن، چه حالا به حق چه به ناحق، گاهی به حق از باب مقابله، میگه فعتدو به مثل معتدو علیکم، خدا گفته حالا دارم من اذیت میکنم، چرا؟ برای اینکه او یه روز منو اذیت کرده، حالا منم اذیت. البته این معنی فعتدو یعنی اندازه، اینجا خواستن زیاده روی نکنید، آیه رو اونجور باید معنا، به مثل معنا، یعنی زیاده روی نکن، نه اینکه اصلش برو فعتدو یعنی امر بینه که چه فعتدو برو، نه اون اگه گذشت کردی که گذشت بهتر. اما اگر بنا شد که تعدی مثل باشه، فعتدو به مثل معتدو. در قصاص هم همونجا فرموده. عزیزان خیلی دقت کنید، نکته علمی مهمیه. در قصاص هم فرموده برای ولی دم اون قصاص رو میه، ولی اگه عفو کنه اولا هست، اول عفو را بلا کنه. حالا نمیتوانی و میخواهی بالاخره قصاص بکنی، حالا یا قصاص به طور کلی دیه و دیه هر قسمتی از بدن، یا قصاص در حد کشتن. اتفاقا یکی از اشتباهاتی که بعضی میکنن اینه، اینجا برنامه ولا تصرف فی القتل مال ایناست، یعنی مقام چه که مثلا یا الله یه نفر شریک شدن چند نفر، که حالا همه مسئله شهری شدیدید، یک نفر چند نفر شریک شدن اونا کشتن، او میتونه قسمتی از اینا، پول اینا را بده و همشون رو بکشه. اینجاست که میفرماد لا تصرف القدر. اصلا مسئله لا تصرف القدر مال ایناست، کاری اصلا مربوط به پیغمبر نیست. آیه را دقیقا بخونید و ببینید از اشتباهاتی که بعضی ها اینا نسبت به پیغمبر، نه خیلی، این در مقام قصاصه. قصاص را میگه اقل کشتن را، اولا اگه عفو بکنید بهتر، اگر نشد دیه را تبدیل به دیه کنید باز بهتر، اگر بنشد قصاص بکنید حد اقلش اسراف در که دیه بقیه را بدیم، اینایی که شریک در قد باشن دیه شنو بپردازن همه شنو بکشن. ولی این ولی یه دم این کار را میتوانه بکنه، ولی میفرماید اسراف در قد نکن. لا تصرف فی القد در اینجا ذکر شده نه در جای دیگر، و جایگاهش هم میدن. اینا مثال زدم که کسانی که اذیتم میکنن نگیم برامون اینه که فعتدو به مثل من، پس من برم اذیتش کنم چون منو اذیت کرده. این به مثل یعنی از مثل تجاوز نکنه، فعتدو به مثل معتدا، بیان آیه را خراب نکنیم. عین آیه این میفرماد که به مثل اون باشه، زیادیش نکنی، نه در مقام این باشه که نفعت دو برید اتحاد این نیه، اگر عفو بکنید اولا هست. انتکف عنی حلقتن بینی، چه تعبیر قشنگی، حلقتن بینی و بین من یعزین، و تفتح لی کل بابن، راه های موفقیت برای من باز کن، و تلین لی کل صعب، هر که میخواد بره سر کار مدیریت پیدا کنه، فرماندار بشه، بخشدار بشه، مدیر مدرسه بشه، استاد کلاس بشه، اینا باید این دعاها رو مرتب بخونه و از خدا بخواهد. یکی نرم کن برای من، همونطور که حضرت وقتی میخواد بره در مقابل فرعون میفرماید که چه شرح صد به من بده، یسر لی، منو بر من آسان بکن، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، آسان کن برای من هم. اینجا همینطور، و تلین لی کل صعب، هر سختی، سختی به هر حال پیش میاد، ولی ما در مقام تربیت خودمون در نفس خودمون اینجور باشیم که از خدا بخواهیم. این ماه رجب، در نیمه رجب اینا را خونده اید و خیلی زیباست، و تلین لی کل صعب، و تو حس و تو سهل لی کل عسیر، هموار کن. سهل عمدش معنای هموار کردنه، که هموار که شد آسان میشه. سهلها و جبلها، جبله ها اون برامدیگه ها هست، سهل اون زیابون صافه، و تو سهل و تو سهل لی کل عسیر.